أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الإجزاء. خب در جلسه قبل مقدمات این مبحث رو خدمت اعزه تقدیم کردیم، دیگه قصد تکرار ندارم. حالا میخواییم وارد اصل مطلبی که مرحوم آقای صدر بیان کردند بشیم. در وهله نخست همونطور که اشاره کردم، بحث اجزاء رو میشود در دو جهت، در دو موضوع مطرح کرد. اینکه بیاییم بگیم آیا اتیان متعلق یک امر مجزی و مکفی این امر است، به بیان دیگر آیا مثبت این امر است یا نه، یه نحوه بیان آیا مثبت این امر است یا نه. این به جهت وضوح و روشنی حکم در موردش و اینکه اختلافی هم ندارد مطرح نشده اساسا، چون بلا شک اتیان متعلق هر امری در قیاس با اون امر مجزیست، در قیاس با اون امر مجزیست و نیاز به بحثی ندار. بنابراین بحثی نیست در اینکه اتیان متعلق امر واقعی مجزیست در قیاس با امر واقعی، یعنی مثبت امر واقعی است، همونطور که اتیان متعلق امر اضطراری مجزیست یعنی مثبت است در قیاس با امر اضطراری، همونطور که اتیان متعلق امر ظاهری مجزی و مثبت است در قیاس با امر ظاهری. بحثی که اینجا نحوه جدی مطرحه اینه که آیا اتیان متعلق امر اضطراری مجزی از امر واقعی اولی است، یعنی مثبت این امر یا نه؟ آیا اتیان متعلق امر ظاهری مجزی و مثبت است در قیاس با امر واقعی یا خیر؟ اتیان متعلق یک امر مجزی باشه در قیاس با امر دیگری. مرحوم مصنف اصلا بخش اول وارد نشده، وارد بخش دوم داره میشه، جهت این که اگر بحثی هست اینجاست، اگر نزاعی هست اینجاست. اولین مطلبی که ایشون در اینجا میخوان بگند تأسیس یک قاعده است، تأسیس یک قاعده است، قاعده عدم الاجزاء، قاعده عدم الاجزاء. این قاعده چی میخواد بگه؟ این قاعده میگه که اصل در مورد اجزاء هر فعلی غیر از متعلق امر نسبت به اون امر عدم اجزاء. اصل در اجزاء اتیان هر فعلی غیر از متعلق امر در قیاس با اون امر عدم است، عدم است. به تعبیر دیگه اصل آن است که هیچ فعلی غیر از خود متعلق امر مجزی در قیاس با آن امر نیست، مثبت آن امر به تعبیر دیگر نیست. به این میگیم قاعده عدم اجزا. قاعده عدم اجزا در واقع دعوت میکنه مکلف را به اتیان خصوص متعلق امر و به او میگه اتیان هر فعلی غیر از متعلق امر مثبت امر نیست و تکلیف را از دوش تو بر نمیدارد. به این میگن قاعده عدم اجزا. حالا این قاعده عدم اجزا از کجا میاد؟ ببینید به دو شکل این قاعده قابل طرحه، به دو شکل. یک، در قالب یک اصل لفظی، در قالب یک اصل لفظی. دو، در قالب یک اصل عملی، که فقط مصنف اصل لفظی رو اینجا بیان داشته، اشاره به اون قالب اصل عملیش نکرده. علت هم این است که با وجود اصل لفظی دلیل در دست ماست، وقتی دلیل باشه دیگه نیازی به اصل نیست، اساساً هیچ اصلی اصالت نداره، هیچ اصلی اعتبار نداره، یک واقعیتی است که جای انکار نداره. اما به هر دو شکلش برای شما تقریر میکنم. در وهله اول دوستان میدانند حتما که فرق بین اصل لفظی و اصل عملی چیست. اصل لفظی در واقع یک سری اصول عقلایی اند، در تعیین مراد متکلم از لفظی که به کار برده، به این معنا که هر وقت جزم به مراد متکلم نبود، علم به مراد متکلم نبود، پناه ما در فرض عدم علم به مراد متکلم در تعیین مراد او همین اصول لفظی هستند، مثل اصالت الحقیقه، مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق و اصولی از این است. اما اصل عملی، میتونه البته عقلایی هم باشه، بنابر یک دیدگاه اصل براءت عقلی که متکی به قاعده قبح عقاب بلا بیانه عقلی عقلایی، اما خب الزامی نیست. پایه و اساس اصول عملی میتونه عقل باشه، میتونه نقل هم باشه، میتونه خلاصه عقلایی نباشه بلکه عقلی یا شرعی محض باشه. یا نمونه هاشو دوستان میدونن دیگه، مثلا قاعده حق و طاعه که دست ما اصل عملی احتیاط عقلی رو میدهد، مبتنی بر عقلی، یا استصحاب از نگاه متأخرین مبتنی بر نقل شرع. پس از حیث دلیل این تفاوت رو دارن با اصول لفظی. اما نکته این است که ما در اصول عملیه در وقتی به این اصول پناه میبریم که علم به حکم واقعی نداشته باشیم، نه علم به مراد متکلم از لفظ، بلکه علم به حکم واقعی نداشته باشیم و در واقع نتوانیم هم این علم رو تحصیل کنیم، یعنی فحص هم بکنیم و دلیلی بر حکم واقعی به دست نیاوریم که نشان دهنده حکم واقعی باشه، رفع جهل از حکم واقعی کنه، اینجاست که اصل عملی میاد وسط، مثل استصحاب. خب قاعده عدم اجزا بر مبنای اصل لفظی چطوره؟ اول اینو بگیم. ببینید اصل لفظی که اینجا صدر اشاره میکنه اصالت الاطلاق، مقتضای جریان اصالت الاطلاق در دلیل هر واجبی اینه که هیچ چیزی مجزی از اون واجب نیست، به تعبیر دیگر هیچ چیزی مسقط وجوب این واجب نیست، چطور اصالت الاطلاقی همچین دلالتی داره؟ ببینید مجزی بودن چیزی غیر از واجب، به بیان دیگر مجزی بودن فعلی غیر از مأمورون به، به این بیان که بخواد مسقط امر باشه، معناش این است که عدم اون چیز، عدم اون فعل در متعلق وجوب، به بیان دیگر در متعلق امر قید شده باشد، مجزی بودن هر فعلی غیر از مأمورون به نسبت به امر به این معناست که عدم این فعل در اون امر اخذ شده باشد، به بیان دیگر امر مقید شده باشه به عدم این فعل. این که هر چیزی غیر از واجب بخواد شما رو بی‌نیاز از اتیان واجب کنه به این معنا که وجوب رو ساقط کنه، در گرو آن است که وجود این فعل مقید شده باشه به عدم اون چیز، به عدم اون چیز. هر تقیید مشکوکی بر مبنای اصالت الاطلاق محکوم به عدمه. اینجا هم سخن از یک تقیید مشکوکه. آیا مجزیست فلان امری که متعلق امر نیست در قیاس با اون امر؟ معناش تقیید امر به عدم این فعل، و هر تقییدی بر مبنای اصالت الاطلاق محکوم به عدم. خب حالا همین بحث رو با مثال خدمت عزیز توضیح بدم. شک میکنید که آیا حالا که من فقیری رو اطعام کرده ام، وجوب دادن پول به فقیر از عهده من ساقط شده است یا نه؟ واجب چیه؟ پول دادن. فعلی غیر از واجب که اطعام فقیره، بخوایم ببینیم آیا مجزی از این واجب هست یا نه. اگر بخواد مجزی باشه، یعنی وجوب پول دادن رو از دوش شما برداره، معناش این است که شارع مقدس مولا اینجور فرموده باشه که به فقیر پول بده، اعط الفقیر فلوسن مثلا، اگر اطعامش نکرده باشی. ان لم تطعمه، اعط الفقیر فلوسن ان لم تطعمه. ببینید یه قید عدمی آمد، ان لم تطعمه، عدم اطعام باید اخذ بشه در امر به اعطاء پول به فقیر. و الا شما اگر صد اطعام هم به فقیر کنید، مسقط وجوب دادن پول به فقیر نمیشه، مکفی از پول دادن واجب به فقیر نمیشه. پس لازمه این که اطعام مسقط وجوب دادن پول به فقیر بشه اینه که عدم اطعام بشه قید وجوب دادن پول به فقیر. بگه پول به فقیر بده به شرط این که، به قید این که اطعامش نکرده باشه. خب گفتیم البته میشه مسیر رو از طریق یک اصل عملی هم پیمود، استصحاب عدم سقوط تکلیف، استصحاب عدم سقوط تکلیف. شک میکنیم آیا تکلیف یعنی وجوب فلان فعل با اتیان فعل دیگر ساقط شده یا همچنان باقی است. استصحاب میکنیم اون تکلیف را و اثبات میکنیم که همچنان باقی است. البته شاید بشه این مسیر رو از طریق قاعده اشتغال هم طی کرد. الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی. طبق این قاعده شما میدانید ذمه‌تون مشغول به وجوب یک فعل، شک دارید آیا با اتیان فعل دیگر براءت حاصل شده یا نه. قاعده اشتغال میگه اشتغال یقینی یعنی علم به تکلیف، براءت یقینی میخواد، براءت یقینی میخواد. تو وقتی تردید داری، برات ثابت نشده فعل دیگری غیر از واجب مسقط وجوبه، مبرع ذمه تو نسبت به وجوبه، نمیتونی شانه از اتیان واجب خالی کنی، همچنان ذمت به اتیان واجب مشغوله، به تکلیفی که به این وجوب تعلق دارد مشغوله. خب پس میبینید که راه چندان آسانی نیست که ما بگیم مثلا اتیان متعلق امر اضطراری مجزی و مکفی از اتیان متعلق امر واقعی است، یا بگیم اتیان متعلق امر ظاهری مجزی و مکفی از اتیان متعلق امر واقعی است. راه آسانی نیست، راه پرسنگلاخ است، هم اصل لفظی در مقابلش قرار داره و هم اصل عملی، اصل استصحابی و هم قاعده اشتغال. حالا با عنایت به این نکته، برخی علی رغم همچین قاعده‌ای در مسئله معتقدند که در بعضی از حالات اتیان غیر واجب مجزی از واجب است. به تعبیر دیگه اتیان غیر مأموران به واقعی مجزی است در قیاس با امر واقعی، مکفی از مأموران به واقعی است. کجا این چنینه؟ دو جا رو بسیاری از اصولیون مصداق این امر دانستن. یک، اتیان مأموران به اضطراری، اتیان مأموران به اضطراری. دو، اتیان مأموران به ظاهری. هرچند غیر مأموران به واقعی محسوب بشه مجزی و مکفی از مأموران به واقعی است. یعنی نماز با تیمم مجزی و مکفی از نماز با وضو است. نماز با وضوی استصحابی ولو فی الواقع وضوی طرف باطل شده باشه مجزی است از نماز با وضوع واقعی، با طهارت واقعی. دلیلی که خیلی از اینها ادعا کردند وجود یک ملازمه عقلی است، وجود یک ملازمه عقلی است بین اتیان مأموران به اضطراری یا ظاهری و بین اجزاء، اجزاء در قیاس با مأموران به واقعی اولی. معتقدند که عقل میگوید اتیان مأموران به اضطراری مجزی از مأموران به واقعی اولی است، همینطور مأموران به ظاهری. در حقیقت یک ملازمه عقلی است بین صدور امر اضطراری یا ظاهری با اجزاء متعلق این امرها از مأموران به واقعی اولی. یک ملازمه عقلی است بین تشریع وجوب اضطراری یا ظاهری و اجزاء از واجب واقعی، که اگر همچین ملازمه عقلی ثابت بشه هر امر اضطراری، هر امر ظاهری به دلالت التزامی عقلی دلالت میکند بر اجزا، به دلالت التزامی عقلی. که حالا در بحث آتی باید این مدعا رو رسیدگی کنیم. بخونیم چند خطی. دلالت الاوامر الاضطراریت و ظاهریت علل اجزا. کاملا مشخص عبارت به چه نحوه، دلالت خود امر بر اجزا. اجزا یعنی چی؟ یعنی کفایت کردن متعلق این اوامر نسبت به متعلق امر واقعی اولی. اجزایی که اینجا میگه یعنی مجزی بودن، مکفی بودن متعلق این اوامر اضطراری و ظاهری نسبت به مأمورون به واقعی اولی. آیا همچین دلالتی از اوامر اضطراری و ظاهری میشه توقع داشت یا نه؟ شکی نیست که اصل لفظی، ان الاصل لفظی یعنی اصالت الاطلاق یا به تعبیر مقدمات حکمت، فی کل واجبن در هر واجبی که لدلیلهی اطلاقون، برای دلیل این واجب اطلاق باشه. لکل واجبن لدلیلهی اطلاقون، این لدلیلهی اطلاق صفت واجبه، زمینش هم به واجب برمیگرد. کاش میگفت مقتضى الاصل العملی، چون انهو خبر انست، ان مقتضى الاصل العملی این است که انهو شنچنین است، لا یجزی انهو، یعنی انل واجب، ضمیر ان به واجب برمیگرده. لا یجزی انه شیء آخر، هیچ چیزی مجزی از واجب نیست ولو اون چیز مأموران به اضطراری یا ظاهری محسوب شه. لأن اجزاء شیء آخر، لأن اجزاء شیء آخر، حواس مزمیر باشه. ان الواجب، انها به واجب میخوره. معناه، معناش چیه؟ کونو اون شیء آخر مسقطن للوجوب، مسقطن للوجوب، مسقط وجوب واجب باشه. البته خب آی سعد در واقع متوجه به عبارت بعدی مثبتاً للواجب مقصودشه، اما خیلی جالب نیست. اسقاط رو باید به چی زد؟ به وجوب واجب، نه به خود واجب. و مرجع و مثبتیت غیر الواجب للواجب، کاش گفت لوجوب الواجب. بازگشت و ریشه مثبت بودن غیر واجب نسبت به واجب به چیه؟ مرجعش کجاست؟ آها، اخذو، خبر مرجع، اخذو عدمهی، یعنی عدم غیر واجب به سان غیر در وجوب، در وجوب واجب. باید عدم غیر واجب مأخوذ باشه در وجوب واجب. از حیث لفظی من جایشون بودم اینجور میگفتم: مرجع و مثبتیت شیئن، نه غیر واجب. مرجع و مثبتیت شیئن میگفتم، نه غیر واجب. بدونید چرا؟ چون مأمور به اضطراری هم واجبه، مأمور به ظاهری هم واجبه، این مأمور به اصلا اینها هم واجبند. در واقع اینجا سخن از مثبتیت غیر واجب نسبت به واجب نیست. نمیشه گفت اینجا بحث از مثبت بودن امری که واجب نیست است در قیاس با امری که واجب است، بلکه اینجا سخن از مثبت بودن چیزی غیر از یک واجب است نسبت به همون واجب. به همین خاطر تعبیرشون خیلی قشنگ نیست. و هذا تقیید مثل هر تقیید محتمل دیگری منفیون به سبب اطلاق دلیل واجب. و هازا یعنی نفی سقوط واجب به غیر خود، میتونید اینجور معنا کنید، نفی سقوط واجب به غیر خود، این عدم اجزاء غیر واجب در قیاس با واجب. این عدم اجزاء بر پایه اصالت الاطلاق ما قد یسمى به قاعدت عدم الاجزاء، چیزیست که گاه بهش میگن قاعده عدم اجزاء. ولیکن یدعى الخروج، ادعا شده خروج از این قاعده عدم اجزاء در بعضی از حالات، استنادن مفعول لجله یدعاست، به جهت استناد به ملازمه عقلی، چنانچه در حالت اتیان به مأمورون به، به امر اضطراری، این بالامر متعلق به مأمورون به، یا اتیان به مأمورون به به امر ظاهری. ما خلاصش میکنیم، میگیم مأمورون به اضطراری، مأمورون به ظاهری. چنانچه در حالت اتیان به این دو مأمورون به این گونه گفته شده است، این گونه ادعا شده است، کما فی حالت الاتیان، یعنی کما ادعی فی حالت الاتیان، ادعی الخروج عن هذه القاعده فی حالت الاتیان الاخر. از قد یقال، چطور ادعی فی حالت اتیان فلان؟ زیرا گاه گفته می شود که امر اضطراری که فتوای مشهوره، او ظاهری، فتوای جماعتی است، نمیشه گفت مشهور، یدل دلالتا التزامیتا عقلیتا الا اجزاء متعلقه عن الواجب الواقعی، دلالت میکند به دلالت التزامی عقلی بر اجزاء متعلقش از واجب واقعی، از واجب واقعی اولی. البته وقتی سخن از اجزاء که رفع اضطرار شده باشد در امر اضطراری، یا رفع جهل و شک شده باشد در امر ظاهری، موقع بحث از اجزاء متعلق بعد ارتفاع العذر او الجهل، خونه بالاش بنویسید الا اجزاء متعلقی عن الواجب الواقعی بعد ارتفاع العذر او الجهل، الا اساس وجود ملازمت عقلیت بین دو چیز، یک بین جعل امر اضطراری یا ظاهری، جعلهی به امر میخورد، بین امر اضطراری یا ظاهری و بین نکته، نکته ای که این نکته مقتضی اجزاء. این اجمال بحث و تفصیل و کمایلی، تفصیل همون گونه ایست که میاد. اولین بحثی که ایشون مطرح میکنه در باب دلالت الاوامر الاضطراریه علی الاجزاء عقلنه، دلالت و لوامر الاستراریت علل اجزاء عقله. یه مقدمه کوتاه اینجا بگم بعد وارد بحث بشم. استراری که اینجا محل بحث رفقا، شقوقی دارد، میتونه عجز تکوینی باشه نسبت به متعلق امر واقعی اولی، این یک. میتونه عجز شرعی، عجز تشریعی باشه نسبت به متعلق امر واقعی اولی. میتونه خوف باشه، میتونه تقیه باشه، اشکال گوناگونی داره. همه اینها میاد داخل بحث، همه اینها میاد داخل استرار. مثال بزنم، خب حسب اصل و امرابه واقعی نماز با طهارت مایی است، نماز با طهارت مایی. حالا نسبت به نماز با طهارت مایی یا تکوینن عاجزید یا تکوینن عاجزید، اصلا نمیتونید نماز با طهارت مائیه بگیرید چون آبی در کار نیست، مائی در بین نیست. یک. یا تشریعن عاجزید، به این معنا که آب هست اما مانع شرعی وجود داره در استفاده از این آب. چطور؟ به این شکل که آب در جایی است که اگر بخواید این آب رو بردارید، لازمش ورود در ملک غیر، لازمش غصب مال غیر. خب غصب هم حرامه. فرض بگیرید آب در جایی است که باید از زمین غیر گذر کنم بهش برسم، راه دیگری ندارم، ورود در ملک غیر هم حرام است. اینجا شما عاجزید تشریعاً، عاجزید تشریعاً. یا در فضای تقیه مثلا به سر میبرید، آب هست، دم دستم هست، مرتکب حرام هم لازم نیست بشید، اما نکته این است که اگر بخواید با وضو آب بگیرید خلاف تقیه است، خلاف تقیه است. یا مثلا خوف ضرر، میترسید که اگر وضو بگیرید آب به نقطه از بدن برسه که باعث عفونت بشه، خطری متوجهتون بشه. تمام اینها در شریعت به سان عجز قلمداد شده. استرار به هر حال یک دامنه وسیعی داره. برخی مدعی هستند که اگر کسی مأمورون به استراری را اتیان کند، یعنی نماز با تیمم بگیره در وقتی که به نحوی عاجز محسوب بشه، مجزی از اتیان مأمورون به واقعی است. دیگر نیازی نیست که مأمورون به واقعی رو اتیان کنه. این اگه تیمم کرد و نماز رو خوند دیگه لازم نیست، وقتی که آب یافت و نسبت به آب قادر شد نماز رو مجدد اعاده کنه. خب برای اینکه این بحث دقیق و عمیق صورت بگیره، اول از همه باید بگیم که امر استراری دو صورت داره، دو شکل داره. به تعبیر دیگه از حیث موضوع به دو نحو قابل تصور. یک، یا موضوع امر اضطراری عذر مستمر است در تمام وقت، این عذری که تا آخر وقت واجب ادامه داشته باشه. شما باید آب رو تا لحظه غروب آفتاب در دسترس نداشته باشید تا مجاز باشید نماز با تیمم بخونید، و اگر یک ساعت مانده به انقضاء زمان نماز ظهر مثلا آب گیر بیارید، کلا امر استراری در حق شما دیگه تشریع نشده، موضوع امر استراری اینجا محقق نشده. این یک. دو، بگیم موضوع امر اضطراری عذر مستمر، نه مطلق عذر، مطلق عذر، ولو در جزئی از وقت واجب، ولو در بخشی از وقت واجب. یک ربع ساعت آب قطع شد، تو همین یک ربع ساعت اگه اراده نماز کردید مجازید نماز با تیمم اقامه کنید. خب ایشون اول از حالت دوم شروع میکنه، به ترتیبی که من عرض کردم بیان میکنه، اما از حالت دوم شروع میکنه، یعنی اونجایی که مأمورون به اضطراری ما منوط به مطلق عضوه، اونجایی که موضوع امر اضطراری مطلق عضوه نه عضو مستمر. خب ایشون در نهایت میفرماید که اگر واقعا موضوع الله امر اضطراری مطلق عضو به تعبیر مطلق عضو باشه، ما قائلیم عقلا اتیان مأمورون به اضطراری مجزیه. عقلا اتیان مأمورون به اضطراری مجزیه از مأمورون به واقعی است. چطور؟ ببینید علت اینه که وجوب مأمورون به اضطراری نماز با تیمم، وجوب مأمورون به اضطراری از دو حال خارج نیست، یا تعیینی است و یا تأخیر. وجوبش یا تعیینی است یا تأخیر. خب اگه تعیینی باشه به این معناست که شما معیناً موظفید مأمورون به اضطراری را انجام بدید و هیچ چیزی نمیتواند تکلیف را از دوش شما بردار. تعیینه، یعنی هر کار دیگری انجام بدید مسقط وجوب اضطراری نخواهد بود، مسقط امر اضطراری نخواهد بود. خب این که کاملا غلطه، یعنی به هیچ عنوان نمیشود ما یک همچین فرضی رو روی امر اضطراری ببریم، چون بحث ما در جاییست که عذر مکلف مستمر نیست دیگه. فرض رو بر این گذاشتیم که موضوع امر اضطراری مطلق عذره. خب شکی نیست که مکلفی که در ابتدای وقت مثلا عذر داره از وضوع، اما در میانه وقت قادر بر وضوع میشه، میتونه عقب بندازه نمازش رو و مأمورون به اضطراری را اتیان نکنه، نماز با تیمم نخواند تا عذرش که برطرف شد، آب که به دست آمد، مأمورون به واقعی را اتیان کند. مأمورون به واقعی. به بیان دیگر، چطور وجوب مأمورون به اضطراری تعیینی است در حالی که مکلف میتونه با اندکی صبر بعد از رفع عذر به جای اتیان متعلق امر اضطراری اتیان کند متعلق امر واقعی؟ متعلق امر واقعی به امر راحتی. پس معلوم شه وجوب مأمورون به اضطراری وجوب تعیینی نیست، وجوب تعیینی نیست. خب این یک. میاد گزینه دوم که بگیم وجوب مأمورون به اضطراری تأخیری. چطور تأخیری باشه؟ خوب عنایت بکنیم. به دو شکل میشه این تأخیر رو تبیین کرد، به دو شکل. خوب دقت بکنید ها، فرض ما، بحث ما در اینجا راجع به مکلفی است که عذرش مستمر نیست و البته موضوع امر اضطراری هم عذر مستمر نیست بلکه مطلق عذر. خب بگیم مکلف مخیره بین مأمورون به اضطراری و بین مأمورون به واقعی. مأمورون به واقعی، بگیم مکلف مخیر است بین مأمورون به اضطراری و مأمورون به واقعی اولی. خب این یک معنای تأخیر. اگر این تأخیر در واقع باشه که فنعم المطلوب، همین رو اصلا ما میخواستیم، اجزا یعنی همین که مکلفی که عذرش در بخشی از وقته مخیر باشه در وقت عذر مأمورون به اضطراری رو انجام بده، یا اینکه بعد از رفع عذر مأمورون به واقعی اولی رو. این تأخیر همون اجزاییست که ما در به در دنبالش میگردیم، معناش اجزاست. در واجب تأخیری شما یکی از دو طرف این وجوب رو، یکی از دو بدیل در واجب رو اتیان کنید، اون یکی از دوش شما ساقطه. اینجا هم همینه دیگه، چی میخواد غیر از این؟ حالا بیام سراغ فرض دوم تأخیر. در فرض دوم بیایم تأخیر رو به این شکل ترسیم میکنیم: نسبت مکلفی که عذرش در بخشی از وقت، عذرش در برهی از وقت. ببینید، بگیم مکلف مخیر بین این است که صبر بکنه بعد از رفع عذر مأمورون به واقعی اولی رو اتیان کنه، یا اینکه نه، پیش دستی کنه در وقت عذر یک دست مأمورون به اضطراری رو انجام بده و بعد از رفع عذر مأمورون به واقعی را هم اتیان کنه. مخیر بین دو گزینه است: یک صبر تا بعد از رفع عذر و اتیان یک مأمورون به واقعی اولی، دو اتیان مأمورون به اضطراری در وقت عذر و اتیان مأمورون به واقعی بعد از رفع عذر. بار مثالی بگم، بگیم آقا مکلفی که در بخشی از زمان نماز ظهر فاقد آب محسوب میشه، مخیر بین این دو گزینه است: یک اینکه صبر بکنه آب پیدا بشه قبل از غروب، یک نماز با وضو بخونه، دو اینکه شتاب کنه یک نماز با تیمم حالا که آب قطع بخونه، و یک نماز با وضو هم بعد از اینکه آب پیدا شد بخونه. به این شکل دو تا نماز بخونه. اینجا مصنف اشکال میگیرن، میفرماین که این در واقع میشه از سنخ تخییر بین اقل و اکثر، و تخییر بین اقل و اکثر محاله. یعنی بگیم تو مخیری بین نماز با وضو یا نماز با تیمم و نماز با وضو، میشه تأخیر بین اقل و اکثر، و تأخیر بین اقل و اکثر محاله. علت استحالش روشون نگفتم، خب از خارج بخوایم توضیح بدیم، از این جهته که به هر حال اون زائد بر اقل که اکثر رو تشکیل میده، جزئی از اکثر، اون زائد بر اقل از یه جهت میشود واجب، از یک جهت متصف به وجوب میشه چون جزئی از اکثر است، و فرض گرفتیم که وجوب به نحو تخییری به اکثر هم تعلق گرفته، به اکثر هم تعلق گرفته. پس این زائد بر اقل که جزئی از اکثر هست، این زائد بر اقل هم میشود واجب، به این جهت که در ضمن اکثر، مثلا همش میگیم واجب ضمنی، واجب ضمنی، اجزای یک واجب، واجب ضمنی. اما از سوی دیگر همین جزء زائد چون مازاد بر اقلیست که واجب محسوب میشه، یک طرف دیگر وجوب تخییری ما محسوب میشه، از این جهت که زائد بر اقل متصف به وجوب نخواهد شد، متصف به عدم وجوبه، متصف به عدم وجود. پس این جزء زائد از اون جهت که جزء اکثر است متصف به وجود میشه، از این جهت که مازاد بر اقل متصف به عدم وجود میشه. اینجاست که کار به تناقض میکشه، کار به تناقض میکشه. مثلا بگیم که تو مخیری بین این که 100 تومن به فقیر بدی یا 120 تومن، این تخییر محال عقلا. چرا؟ چون 20 تومن مازاد، از این جهت که جزء 120 تومن است که یک طرف وجوب تخییری است متصف به وجوب میشه. و حال وقتی میگه واجب از 120 تومن بدی، یعنی تک تک این 120 تومن بر تو واجب دادنش. اما همین 20 تومن از طرف دیگر چون زائد ور 100 تومن است که طرف دیگر وجوب تأخیری رو تشکیل میده، چون زائد بر اون 100 تومن است که طرف دیگر وجوب تأخیری رو تشکیل میده، میشه غیر واجب. شما تا 100 تومنی که دادی تکلیف از دوش شما ساقطه، اون 20 تومن مازاد دیگه واجب نیست، چون یک طرف از وجوب تأخیری اتیان که اثر فرض، دیگه 20 تومن بر عهده شما واجب نیست. اینجاست که زائد بر اقل بین دو نقیض گیر میکنه، بین وجوب و عدم وجوب. در واقع وچه استحاله تخییر بین اقل و اکثر محظور اجتماع نقیزین، محظور اجتماع نقیزین. این شخط رو بخونیم. دلالت الاوامر الاضطراریه علل اجزاء عقلن. اذا تعذر الواجب الاصلی، واجب اصلی یعنی همون واجب واقعی اولی. شاید ایشون تعبیر واقعی نخواسته به کار بگیره که وقت اشتباه نگیرید با امر ظاهری. اگر متعذر بشه واجب اصلی بر مکلف، پس امر شود به میسور اضطرارن و امر بالمیسور اضطرارن، مأمور بشه با آنچه که میسورشه. تو یه بچش این است که کلن ساقط بشه امر، اما یه بچش این است که یک امر اضطراری متوجهش بشه. میسور مثلا تیمم. اگر مکلف از نماز با وضو عاجز شد، پس مأمور بشه به نماز با تیمم از جهت اضطرار. حالا مثال مصنف با مثال بنده فرق داره. کل عاجز عن القیام، کسی که نمیتونه بایسته. تشرع فی حقه الصلاة من جلوس، تشریع شده در حق او، مشروع شده در حق او نماز نشسته. من جلوس نشسته. خب فتارتن یکون الامر الاضطراری مقیدن باستمرار العذر فی تمام الوقت. گاه امر اضطراری دو حالت داره، مقید است به استمرار عذر در تمام وقت، و اخرى حالت دیگر یکون و امر اضطراری ثابتن به مجرد عدم تمکن فی اول الوقت. این ثابته به مجرد عدم تمکن یعنی امر اضطراری موضوع پیدا کرده باشه، موضوع پیدا کرده، فعلی شده باشه. امر اضطراری وقتی بحث از اجزایش میشه که فعلیت یافته باشه، موضوعش محقق شده باشه، مثل پیش نیاز بحث اجزایه. به محض که اول وقت شما نامتمکن شدی از اتیان مأمورون به اصلی یا به تعبیر واقعی اولی، امر اضطراری نسبت به شما موضوع پیدا کنه. این همون تقسیم بندیست که من از خارج به زعم خودم به شکل دقیق تری عرض کردم. گفتم که موضوع امر اضطراری از دو حال خارج نیست، یا عذر مستمر است که میشه حالت نخستی که آقای سعد فرموده، یا مطلق عذر است ولو اینکه استمرار نداشته باشه. از کجا بفهمیم موضوع امر اضطراری چیست؟ طبیعی است که موضوع هر حکم را از دلیل حکم باید شناخت. بعد مراجعه کنیم به دلیل حکم، ببینیم آیا دلیل حکم مطلق عذر و موضوع معرفی کرده یا عذر مستمر را. مثلا لقائل ان یقول در آیه شریفه ان لم تجدوا ما ان فتیمموا صعیدا طیبا، مطلق عدم وجدان آب موضوع امر اضطراری تعریف شده، نه اینکه طرف آب رو در تمام وقت نماز نیابد. لقائل ان یقول هم چیزی. ول نبدا بسانی، یعنی اونجایی که موضوع امر اضطراری چریختی باشه، مطلق عوض باشه، به تعبیر ایشون امر اضطراری ثابت باشه به مجرد عدم تمکن از واجب اصلی، واجب واقعی در اول وقت. فنقول، پس میگیم مثالی ایشون بحث مطرح میکنه، اذا بادره، یعنی شتاب کند، اذا بادره شتاب کند مریض، فصلا جالسن فی اول الوقت، نماز بخونه نشسته در اول وقت، ثم ارتفع العذر فی اثناء الوقت، سپس عذر او از ایستادن در اثناء وقت برطرف بشه، بتونه بیسته. فلا تجب على المریض الاعادتو، این که میگه واجب نیست، اعاده یعنی مجزیه، عدم وجوب اعاده اداءً یا قضاءً میشه همون اجزاء. عدم و وجوب اعادت، در واقع اینجا اعاده مقصود اعاده نماز قائمنه، اعاده نماز قائمن، همین که نشسته خوان در وقت عذرش دیگه برش واجب نیست اعاده کنه نماز و ایستاده. کاش اینجا میگو فلا تجب علیه اعادت و صلات قائمن یا انقیامن. ول برهان و علا ذلک، برهان بر عدم وجوب اعاده یا به تعبیری اجزا اینه که ان المفروض، مفروض این است که نماز نشسته من جلوس، التی نمازی که وقعت منه، یعنی من المریض فی اول الوقت، این نماز کانت مستاقا للواجب، للواجب بالامر الاستراری، میشه همون میسور بالا، فامر بالمیسور استرارن، میشه همون میسور. این نماز در اول وقتش مستاق واجب استرار است. و هین ازن نتسال، یعنی هین کون سلاتهی من جلوسن مستاقا للواجب بالامر الاستراری، هین کون سلاتهی من جلوسن مستاقا للواجب الاستراری. اینجاست که میپرسیم ان وجوبها، یعنی وجوب صلات من جلوس، وجوب صلات من جلوس به تعبیری وجوب مأمورون به اضطراری، وجوب مأمورون به اضطراری، هل هو تعیینی او تأخیری، آیا تعیینی است یا تأخیری. و الجواب هو، جواب اینه که انه تأخیری، تأخیری است. ولا يحتمل ان يكون تعييني، اصلا احتمال ندارد که بخواد تعييني باشه. چرا؟ لوضوح ان هذا المريض كان بامكانه، ممکن بود براش، ان يؤخر صلاته الى اخر الوقت فيصلي عن قيامه، نیاز نبود ان جلوس نماز بخونه حتما، نه میتونه عقب، همین که بتونه گزینه دیگری رو انتخاب بکنه معلوم میشه این گزینه واجب تعییني نیست، راه براش بازه، پس تعیینی نیست، بره کنار. این گزینه بعدی، و ازا کان وجوب و چی؟ صلات عن جلوس تخیرین فهازا، یعنی تخیر بودنش یعنی چی؟ یعنی وجود ادلین و بدیلین که یخیر المکلف و بینهما، حتی اقل باید دو ادل دو بدیل داشته باشه، واف تفسیر بدیلین ادلن به یک معناست، معناش این است که دو ادل دو بدیل حداقل باید باشد که مکلف مخیر بین این دو باش. خب حالا قضیه دو صورت داره، یک این میشه صورت اول از حالت دوم، دو حالت داشت، تعیینی تخییری، خود تخییری هم دو صورت داره. فاینکان هازان الادلان، اگه این دو ادلی که لابد منه در وجود تخییری عبارت باشد از صلات اضطراری از یک سو و صلات اختیاری از سوی دیگر، صلات استرین، صلات انجلوسن و صلات انقیامن، صلات انجلوسن اول وقت و صلات انقیامن در آخر وقت، اگر اینه فقط ثبت المطلوب، این اجزا، اجزا امر اضطراری از امر واقعی اول، لأن معنا ذلک، چرا مطلوب ثابته؟ چون معنای این تخییر، معنای این که دو ادل تخییر صلات استراری و صلات اختیاری باشند، معنای این است که ان الواجب هو الجامع بین الصلاتین، وقت حصل، اونی که واجبه جامع بین الصلاتین، یعنی احد الصلاتین، یعنی فرمی که ایشون داره میگه با تخییر عقلی تطابق داره، تأخیر عقلی، در تأخیر عقلی آنچه که واجب بود جامع بین الادلین یا جامع بین البدیلین بود. فقط حصل این احدث سلاتن هم حاصل شده، نماز انجلوسن در حقیقت، نماز انجلوسن، نماز انقیامن، جامع بین این دو احدث سلاتن هم حاصل شده، نماز نشسته خوند، فلا موجب للاعاده، دیگه موجبی نیست بخواد نماز رو انقیامن اعاده کن. این میشه اولین صورت از حالت تخییر، و این کانه میشه دومین صورت، و این کانه هازان الادلان هما، اگر این دو ادل هما، اگر این دو ادل به این نحو باشد، مجموع و سلاتین من ناحیت یه ادلش، مجموع هر دو نماز، نماز نشسته اول وقت و نماز ایستادی آخر وقت، یک، و سلات الاختیاریه، این هم دو، نماز ایستادی آخر وقت، به ناحیت اخرى، این یک بدیل، مجموع صلاتن یک بدیل هم صلات اختیاری به تنهایی باشه. و معنی ان المکلف مخیر بین چی؟ یک، ان یسلی من جلوس اولن اول وقت و من قیام اخیرن، نماز بخونه ایستاده آخر وقت، این یک. و دو، بین ان یقتصر، این که اکتفا کند بر نماز ایستاده در آخر وقت. فهازا تخیرون بین الاقل و الاکثر، تخیر بین اقل و اکثر. حالا بعدا میگیم اگر بخواد از سنخ اقل و اکثر محسوب بشه، اقل و اکثر استقلالی، نه اقل و اکثر ارتباطی، اقل و اکثر استقلالی. و هو مستحیلون، و هو مستحیلون اقلن، تخییر بین اقل و اکثر محاله. علتشم از کردم که این زائد بر اقلی که جزء اکثر است، از این جهت که زائد بر اقل است واجب نیست، و از این جهت که جزء اکثر است میشه واجب. کار به اجتماع وجوب و عدم وجوب، اجتماع نقیزین میکشه. و هو مستحیل، این تخییر محاله بین اقل و اکثر. و به هازا، بر همین اساس، یتبرهن، مبرهن میشه چی؟ اجزا. مبرهن میشه اجزا، اجزا ثابت میشه.
این که داره تخییر را مطرح میکنه متوقف بر اینه که مکلف بدون، یعنی این اکسس برطرف میشه.
نه، دانستن و ندانستن اون اهمیتی نداره. این که مکلف بداند که عذرش مرتفع میشه یا نه، این اهمیتی نداره. از دو حال خارج نیست دیگه، یا میداند یا نمیداند. اگر بداند که خواست، بحث نداره، اصلا بحث نداره. اگر نداند، اینجا احتمالاً محل سوال شماست، نمیدونی که عذرش باقیست یا نه. اینجا هم در حقیقت او در ذهنش همچین تخییری شکل میگیرد که آیا الان نشسته نماز بخوانم، بعد که رفع عذر شد نماز ایستاده بخوانم، این یک، یا اینکه صبر بکنم تا آخر وقت. اگر عذرم برطرف شد که خب یه نماز ایستاده میخونیم، اگر نشد نماز نشسته میخونیم. و اما اذا کان الامر الاضطراری مقیدن به استیعاب العذر، خب گفتیم که امر اضطراری دو حالت داره، دو حالت داره. یا اینکه موضوعش عذر مستمر است، یا اینکه موضوعش مطلق عذره. راجع به مطلق عذر حرف زدیم، تمام. اما اگر امر اضطراری موضوعش عذر مستمر باشه، موضوعش عذر مستمر باشه، اینجا مکلف از دو حال خارج نیست. یک، یا عذر مکلف در بخشی از وقته، یا عذر مکلف در تمام وقته، یا در بخشی از وقت فقط معذور است، اول وقت مثلا، یا در تمام وقت معذور است. این تقسیم بندی اینجا ذکر میکنیم واسه حالت پیشین که مورد بحث قرار دادیم. این تقسیم بندی رو نگفتیم، بلکه گفتیم فرض آن است که مکلف در بخشی از وقت معذوره. علت این بود که اونجا اصلا اثری نداشت بخوایم یه همچین تقسیمی بکنیم. وقتی که ما نسبت به مکلفی که در بخشی از وقت معذور بود حکم به اجزا کردیم، قطعا نسبت به مکلفی که در تمام وقت معذور است حکم به اجزا خواهیم کرد. نسبت به مکلفی که تمام وقت معذور حکم به اجزا میکنیم. اما در این حالت که موضوع امر اضطراری مطلق عذر باشه، این تقسیم بندی لازمه که مکلف تنها در بخشی از وقت معذور باشه یا در تمام وقت. خب اگر مکلف در بخشی از وقت معذور باشه، اگر چنین باشه، اینجا امر اضطراری مجزی نیست قطعا. چرا؟ چون اصلا امر اضطراری در حق او ثابت نشده، به تعبیر دیگه فعلی نشده. تا بحث از مجزی بودن مأمورون به اضطراری مطرح بشه، اصلا فعلی نشده. ببینید بحث از اجزاء امر اضطراری وقتی است که فعلیت یافته باشه، همونطور که بحث از اجزاء امر ظاهری بعد از فعلیتشه. این اول باید موضوعش محقق بشه، امر اضطراری فعلی بشه، بعد بحث بکنیم که آیا اتیان مأمورم به اضطراری مجزی از اتیان مأمورم به واقعی هست یا نه. اصلا مأمورون به اضطراری مصداق پیدا نکرده تا بخوایم بحث کنیم که آیا مجزی است مأمورون به واقعی اولی هست یا نه. وقتی اصلا فعلی نشده حق مکلف، چرا فعلی نشده؟ علتش کاملا مشخصه، چون موضوع امر اضطراری عذر مستمر بود و حال اینکه مکلف در فرض نخست فاقد عذر مستمر، بخشی از وقت و مثلا اول وقت و فقط معذور. این از این. اما اگر مکلف ما هم تمام وقت و معذور بود، عذر مستمر داشت، همونطور که موضوع امر اضطراری عذر مستمر در مکلف محقق شده بود، خب اینجا امر اضطراری فعلی شده، آیا میشه گفت مجزی یا نه؟ اینجا یه بحث دار. ببینید اینجا حالا میایم قصه رو به دو شاخه میکنیم. اجزا رو همونطور که دوستان مستحضرند به دو شکل میتونیم طرح بکنیم، به دو شکل، چون اجزا معنی عدم وجوب اعاده است دیگه، عدم وجوب اعاده. اعاده میتونه ادایی باشه، میتونه قضایی باشه. لذا اجزا رو به دو معنا میشه گرفت، عدم وجوب ادا، عدم وجوب قضا. اما راجع به عدم وجوب ادا که اصلا بحثی ما نداره، عدم وجوب ادا مأمور به واقعی اولی اصلا بحثی نیست، چون عذر مکلف حسب فرض در تمام وقت دیگه مجالی برای اداء مأمور به واقعی اولی وجود ندار. وقتی او در تمام وقت فاقد آب بود، بعد چون بحث بکنیم که این مکلف آیا موظف است بعد از نماز با تیمم در وقت نماز با وضو بخواند یا نه، اصلا جایی برای این بحث دیگه وجود ندار. اما اجزای به معنای عدم وجوب قضا، این محل بحثه و محل چالشه. اینجا یک قول معتقده که امر اضطراری عقلن دلالت بر اجزا دارد و یک قول معتقد است که عقلن دلالت بر اجزا ندارد. دو دیدگاه است. یک دیدگاه قائل است به ملازمت عقلی بین امر اضطراری از یک سو و اجزا از سوی دیگر، یک قول منکر این ملازم است. البته انکار ملازمه عقلی به معنای حکم به عدم اجزا نیست ها، حالا بعدا میگم. نهایت از طریق عقل به اجزا راهی نیست، باید از طریق دیگری به اجزا راه یافت. خب حالا توضیح بدم. قول اول که معتقد به اجزا عقلیه، یعنی مدعی اجزا است بر پایه ملازمه عقلی بین دو چیز، ملازمه عقلی بین دو چیز، یک صدور امر اضطراری یا به تعبیر جعل وجوب اضطراری از یک سو، دو اجزاء مأمورون به اضطراری نسبت به مأمورون به واقعی اولی از سوی دیگر، یا به تعبیری ملازمه بین جعل وجوب اضطراری و اجزاء واجب اضطراری نسبت به واجب اختیاری یا واقعی اولی. حالا این ملازمه رو بر اساس یک برهان مطرح میکنیم که در واقع یک قیاس استثنایی است. قیاس استثنایی سقرا و کبرا. سقرا چیه؟ اگر این فردی که مضطر است یا معذور است با امتثال امر اضطراری تمام ملاک مأمورون به واقعی اولی را، تمام ملاک مأمورون به واقعی اولی را تدارک نکند، دیگر صحیح نیست شارع امر اضطراری را در حق او جعل کند، تشریع کنه، صادر کنه. دیگر صحیح نیست که شارع امر اضطراری را در حق او صادر کنه. توضیح بدم، این مأمورون به اضطراری، این مأمورون به اضطراری تمام ملاک مأمورون به واقعی اولی را تدارک نکنه، جبران نکنه، نباید شارع او را امر به مأمورون به اضطراری کند. بگو اصلا نماز نخون، آقایی که عضوت مستمره در کل وقت نماز آب نداره، اصلا نماز نمیخواد بخونه، اداهن فایسه یهو بعد از اینکه وقت تمام شد آب پیدا کردی، قضاء نمازت رو انجام بده و همین راحتی. پس این که میگه حالا که آب پیدا نکردی صبر نکن تا مثلا آب پیدا کنی بعد از وقت، همین در وقت هم که شده نماز با تیمم بخون، معلوم میشه که نماز با تیمم تمام مصلحت نماز با وضو را تدارک میکنه، جبران میکنه. اگر واقعا مأمورون به اضطراری به درد نمیخوره، مکفی از مأمورون به اولی واقعی نیست، چرا شارع مقدس بر مکلف مفروض ما اصلا امر اضطراری را در وقت تشریع بکنه یا از همون اول بگه قضا؟ و تالی باطلون، اینم میشه کبرا. تالی چیه؟ صحیح نبودن این که شارع بخواد مضطر را، شارع بخواد معذور را مأمورون به امر اضطراری کنه. صحیح نبودن جعل امر اضطراری از سوی شارع مقدس، صحیح نبودن جعل امر اضطراری از سوی شارع مقدس. یعنی بگیم خداوند متعال العیاذ بالله ناصحیح عمل کرده است که فرموده است ان لم تجدوا ما انف تیمم و سعیدا طیبا، نباید جعل میکرد، نباید همچین امری رو صادر میکرد. مسلماً این تالی فاسد و باطل به ضروره. شارع امر کرده به مأمورون به اضطراری و امر او همیشه مثل همه کارهای او ضرورتاً صحیحه. نتیجه این که مأمورون به اضطراری وافی به تمام ملاک مأمورون به واقعی هست، میتونه تمام ملاک مأمورون به واقعی اولی رو استیفا کنه. وقتی که تمام ملاک مأمورون به واقعی استیفا شد، دیگر فوت الملاک نسبت به مضطر، نسبت به معذور صدق نمی کنه تا وجوب قضا که موضوعش فوت الملاکه در حق او فعلی بشه. چون فوت و ملاک الادا در حقیقت موضوع وجوب قضا، او با اتیان مأمورون به اضطراری با نماز با تیمم دیگر مجالی برای فوت ملاک ادا در حق خود باقی نگذارده است تا بخواهد وجوب قضا در حق او موضوع پیدا کند. مرحوم مصنف اعلی الله مقامه الشریف به سقرا اشکال میگیرند، به سقرا میفرمایند که نه اینطور نیست، هم صحیح است که مولا امر اضطراری صادر کنه نسبت به مکلفی که عذرش مستمر، و هم بر او قضا رو بعد از رفع عذر واجب کنه، هم بر او قضا رو بعد از رفع عذر واجب کنه. کاملا صحیح، صحیحه که هم مولا مکلف رو در داخل وقت مأمور به امر اضطراری کنه و در این حال بعد از اتمام وقت و رفع عذر او رو مأمور به قضا کنه، قضا مأمورون به واقعی اولی کنه. چطور؟ میتونه ملاک واجب واقعی اولی ما، مشتمل بر دو جزء باشه در حقیقت، یک جزءش با اتیان مأمورون به اضطراری در وقت تدارک بشه، و یک جزء مهم دیگش باقی بمانه که تنها با قضاء مأمورون به واقعی اولی بعد از وقت تدارک بشه. یک جزء مهمش باقی بمانه که تنها با قضاء مأمورون به واقعی اولی بعد از رفع عذر در خارج وقت تدارک بشه. میشه یعنی 50-50 مثلا 50% از ملاکی که پشت نماز با وضوی در وقت هست با نماز با تیمم در وقت حاصل بشه، 50% باقی مانده هم با قضاء نماز با وضو در خارج وقت تدارک بشه. اینجاست که او هم امر میکنه در وقت با تیمم نماز بخون و هم امر میکنه در خارج وقت با وضو نمازت رو اعاده کن. بر همین اساس ملازمه عقلی بین صدور امر اضطراری از سوی شارع مقدس و بین مجزی بودن مأمورون به اضطراری وجود ندارد. ملازمت عقلی اینجا وجود ندارد. البته همچون اشاره کردم معناش این نیست که ما حکم عدم اجزا کنیم، معناش این است که از طریق عقل نمی شود به اجزا راه برد در عوامر اضطراری طبق فصل دوم. حالا چه باید کرد؟ ایشون میگه به لسان دلیل مراجعه کنید. اگر دلیل یک یا دو، یکی از این دو حالت رو داشت میتونید حکم به اجزا کنید. یک، اگر دلیل دلالت کند بر این که متعلق امر اضطراری وافی به تمام غرض متعلق امر واقعی اولی هست، وافی به تمام غرض متعلق امر واقعی اولی هست، اگه همچین دلالتی داشت، اینجاست که جایی برای وجوب قضا نمیمونه، چون حسب فرض وجوب قضا موضوعش فوت الملاکه و دلیل دلالت میکند که مأمورون به اضطراری وافی به تمام غرض مأمورون به واقعی اولیه، یعنی ملاکی فوت نمیشود از مکلف در وقت ادا تا بخواد برای وجوب قضا ثابت بشه. حتی این نحوه واقعا خیلی سخته، یعنی یه همچین مطلبی رو استخراجش مشکله. مثلا این حدیثی که بعضی ها نقل میکنن از امام که الترابو احد الطهورین یکفی که عشر سنین، این حدیث به این شکل من ندیدم اما مشابهش هست. جلد 3 وسایل نگاه کنید صفحه 380 از نبی اکرم نقل میکنه یا ابا ذر، یا ابا ذر یکفی که سعید و عشر سنین، یکفی که سعید و عشر سنین، اشاره است به اون آیه شریفه فتیمم و سعیدن طیبا که تیمم 10 سال برای تو کفایت میکنه، یک تیمم 10 سال برای تو کافیست. خب این ممکنه کسی از این استظهار بکنه که نماز با تیمم در وقت فقد آب وافی به تمام غرض نماز با وضو است. البته لازم هم نیست که وافی به تمام غرض هم باشه، حالا اینم بین خودمون بمونه، وافی به جل غرض هم باشه، به بخش معظم غرض هم باشه، به گونه ای که دیگه اون تتمه باقی مانده واجب الاستیفاء نباشد هم کفایت میکنه. مثلا 80% از ملاک نماز با وضو استیفا کنه، 20% باقی بماند، 20% باقی بماند که استیفایش از نگاه شارع مقدس واجب تلقی نشه، اون چنان شارع بهش اهتمام نداشته باشه، چون نهایت قضا میشه مستحب. اگر واقعا قضا بتونه 20% رو استیفا کنه، نهایت قضا میشه مستحب، دیگه واجب نیست. یا اینکه دومین حالت، یا اینکه تمسک کنیم به اطلاق دلیل، تمسک کنیم به اطلاق دلیل به این معنا که بگیم ظاهر حال مولا این است که تکلیف مکلف مستر، تکلیف مکلف مستر معذور رو در وقت عذر بیان کنه و میبینیم که خطاب او خطاب او هیچ اشاره ای به وجوب قضا نکرده. از این جهت که نسبت به وجوب قضا مطلقه، بر مبنای اصالت الاطلاق میگیم وجوب قضا بر عهده مکلف نیست. روش است که معمول آخوند در کفایه همین روش رو انتخاب کرده و به همین شکل رو که به اجزا کرده. اطلاق دلیل امر استراری، اطلاق دلیل امر استراری به این توسل کرده. شارع مقدس در دو جای قرآن دستور به تیمم داده در فرض فقد ما، یکی سوره نساء آیه 43، یکی سوره مائده است آیه 6. این فقره در دو جای قرآن، نساء و مائده، تکرار شده. فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، فتیمموا صعیدا طیبا. یک یه جای دیگه میگه فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. این هم دو، یک عبارت در دو جا تکرار شده. خب این تکرار در دو جای قرآن این اطلاق داره. در هیچ کدام از این دو جا نگفته که بعد از اینکه آب یافتید، بعد ان وجدتم ماء مثلا فقضوا صلاتکم یا اعیدوا صلاتکم، اعاده کنید نمازتان رو. اصلا همچه عبری ما نمیبینیم هیچ جای قرآن. پس به اطلاق این آیات میشه تمسک کرد و حکم کرد که وجوب قضا بر عهده مکلف نیست. که نکته ایست حالا در وقت تطبیق عرض میکنم. بخونیم. و اما اذا کان الامر استراری مقیدن به استیعاب العذر، اما اگر امر استراری مقید باشه به فراگیری عذر، استیعاب این عذر مستمر، عذر مریض کل وقت ادای واجب رو بگیر. لتمام الوقت متعلق به استیعاب، استیعاب فرا بگیرد تمام وقت نماز را مثلا. این از دو حال خارج نیست. یک، فتارتن یسل المریض و فی اول الوقت ثم یرتفع عضوه فی الاسنا. موضوع امر استیعابی عضو مستمر، اما خب مکلف یا عضو مستمر دارد یا ندارد. تارتن یسل المریض فی اول الوقت، نشسته نماز میخونه، بعد در میانه وقت معجزه مثلا میشه، اتفاق میفته، میتونه بیسته، ممکنه خودشم خبر نداشته باشه اصلا همچین چیزی رو. و اخرى، این تارتن اخرى، دو، یسلی فی جزء من الوقت و یکون عذره مستوعبا للوقت حقا. نماز میخونه در جزی از وقت و میباشد عذر او فراگیر نسبت به وقت، این همه وقت رو پوشش میده، حقا، این حقیقتا، حقیقتا عذر او مستمر میماند تا آخر وقت. خب علم غیب که نداره و صبر کنیم یه واقعا مستمر میماند اگه نیماند دیگه، برای علم غیب که نداره که باید صبر کنیم. ففل حالت الاولا، که عذر مکلف تمام وقت رو پوشش نمیده، در اول وقت هست، در میانه وقت برداشته میشه. لا یقع و ما اتا بهی مستاقن الواجب الاستراری، اصلا واقع نمیشه آنچه که مکلف مریض اتیان کرده اتا میخوره به مریض. اون نمازی که مریض خوانده است اصلا واقع نمیشود مستاق واجب استراری. چرا؟ چون اصلا امر استراری در این حالت نیست. از لا امر استراری یون فی هازه الحال، اصلا نیست. لیبحث عن دلالته علل اجزا، تا بحث کنیم که آیا دلالت بر اجزا میکنه یا نه، چون اصلا فعلی نشده امر استراری. اصلا امر استراری مستاق نیافته تا بخواییم بحث کنیم از مجزی بودنش نسبت به واجب واقعی. و فی الحالت ثانیت لا مجال للاعاده، این قضا خوب بود جای اعاده ایشون گفت ادا، چون اعاده اهم از ادا و قضا، ایشون مقصودش اداه، حواستون جمع باشه. در حالت نخست مجالی برای ادا نیست. چرا؟ چون حسب فرض عذرش مستوعب تمام وقته، همه وقت در بر گرفته. ولیکن یه قول کلام نزاعن وجوب القضا، فقط یقال به عدم وجوب القضا، یعنی حکم میکنن به اجزا، اجزا. چرا؟ چون امر استراری کشف میکند، کشف انی، این کشف کشف انی یعنی کشفی که معلول از علت خود میکند، کشف میکند عقلا از وفاء متعلقش، از اینکه متعلق امر استراری وافیست، کافیست، به ملاک متعلق به وفا، به ملاک الواجب الاختیاری. مأمورون به اصراری وافیست، کافیست در قیاس با ملاک مأمورون به اختیاری که به تعبیری واقعی اولی. از لولا زالک، چون اگه این وفا نباشه، زالک به وفا میخور، لما امرال کی؟ لما امرال مریض در مثال ما، لما امرال مزتر به، یعنی به متعلق امر استراری، متعلق امر استراری، لولا وفا و متعلق الامر استراری لما امره، اصلا امری صادر نمی شود به مأمورون به، اما قیاس استثنای ما از خارج. و مع الوفا، وقتی که وافی بود مأمورون به استراری، از ملاک مأمورون به واقعی اولی، لا فوت، فوت ملاکی دیگر نیست، لیجب القضا، این فرض آن است که موضوع وجوب قضا فوت الملاک باشه، دیدگاه همگان نیست، لا فوت، فوت ملاکی در ادا نیست تا قضا واجب باشه. این در واقع همون ملازمی عقلی است که ما وعده شد دادیم، مثلا تیتر رو هم و همین بسته بودیم، دلالت الاوامر الاستراریت علل اجزاء عقلن، در واقعش هست به قول اینها. ولیکن یرد و علا زالک، ایراد وارد میشه بر قول و عدم وجوب قضا بر پای ملازمه عقلی. چی یرد؟ فاعل یرد، ان الامر الاستراریه یسه و عقلن، یسه و عقلن جعله فی هذه الحاله، کدوم حالت؟ در این حالت ثانیه، حالت ثانیه، دو حالت گفتیم هست دیگه، و تارتن فلان تارتن بهمان، خود بین فل حالت ثانیه، دو سه خط بالا فی حاصل حالن، این فل حالت ثانیه. ازا کانت الوظیفه تل استداریه تو، یعنی مأمورون به استداری، وظیفه استداری شما بسه، اگر مأمورون به استداری وافی باشه به جزی از ملاک واقع، مع بقاء جز این آخر مهم، در حالی که باقی بماند جزء دیگری که مهم است، و لابد دست من استیفائه، لابد من استیفائه، یعنی حتما باید استیفاء شود، با قضا بنویسید، لابد من استیفائه، این جزء آخر که برای خود مهم است با قضا. خب مشخصه دیگه، اگر یکی از این دو حالت باشه، یا اون جزء باقی مانده اونقدر مهم نیست، یک، یا مهم هست اما دیگه با قضا قابل استیفا نیست، فقط با وضوی در وقت قابل استیفا بود، دیگه حالا نشد، این جز استیفا ناشده میماند تا ابد، با قضا اتفاقی صورت نمیگیر. اگه که از این دو حالت باشه وجوب قضا ثابت نیست، وجوب قضا در وقتی ثابته که بگیم اولا جزء مهمی از ملاک باقی مانده که مولانا چون نسبت بهش اهتمام دارد که برای استیفاء این حکم جعل کرده، وظیفه بر دوش مکلف نهاده، و از سوی دیگر هم باید این ملاک باقی مانده، این ملاک بر زمین مانده با قضا استیفاء بشه، اصلا قابل استیفاء با قضا باشه، اگه قابل استیفاء با قضا نباشه و دیگه واسه همیشه از چنگ مکلف خارج شده باشه، جایی واسه وجوب قضا نیست. این نکته اینجا بگم، این لابد من استیفاء نسبت به مهم حالت توضیحی نداره ها، بلی مهم بودن با لابد من استیفاء به یک معنا نیست، ولی وقتی مهم باشه لابد من استیفاء هست، اما این نکته اینجاست، ممکنه مهم باشه اما امکان استیفاء نداشته باشه، ممکنه مهم باشه اما امکان استیفاء نداشته باشه، این جزء مهم از ملاک، بذارشون دو قید در واقع میزنه، اولا مهم باشه، ثانیا این که استیفاءش بر مکلف ممکن باشه. از فی حالت من هذا القبیل، چون در حالتی از این قبیل، کدوم قبیل اون که جزء مهمی از ملاکی که باید استیفا بشه از سوی مکلف باقی مانده. اسفی حالت من هازل قبیل یمکن لل مولا شار مقدس یک ان یعمر بالوظیفه الاستراریه فی الوقت، این یک. چرا؟ ادراکن لذالک الجزء من الملاک فی وقت الاصلی، مفعول لعجل یعمر، برای اینکه ادراک کند مکلف اون جزء از ملاک را در وقت اصلی واجب، در وقت اصلی واجب بی وقت اصلی. ثم یعمر بعد از ذلک، نمیشه دو، سپس امر کند مولا بعد از وقت، ذلک میخوره به وقت، بالقضا استیفاء مفعول لعجل یعمر، استیفاء للباقی، تا اینکه باقی مانده ملاک هم اینجوری تدارک بشه. فلا دلالت للامر الاستراریه عقلا علل اجزاء فی هذه الحاله، دلالتی برای امر استراری مثلا فتیم و مسعیدن طیبا نیست و اجزاء در این حالت. قبلا گفت یکشف، حالا میشه لا یکشف، لا یکشف و عقلا ان الاجزاء فی هذه الحاله، به تعبیری که قبلا به کار بود. بل یبقا علی الفقیه، اما خب فقیه نامید نمیشه از اجزاها، بلکه باقی میماند بر فقیه استظهار حال، حال یعنی اجزا و عدم اجزا، از لسان دلیل امر استراری یک و اطلاق این دلیل دو. دو تا چیز الان توضیح میده. فقط یستظهر، استظهار میکند فقیه از دلیل امر استراری، چی را؟ الاجزاء، آها، لظهور، این میشه یک، لظهور لسان، این میشه لسان تا اطلاقش برسیم، لظهور لسان امر اضطراری در وفا، فی متعلق به ظهور، در وفا بدل، بدل بنویسید میشه مأمورون به اضطراری، مأمورون به اضطراری که بدل اضطراری بهش میگن به تعبیر دیگه، ظهور داشته باشه لسان دلیل امر اضطراری در وافی بودن بدل اضطراری به تمام مصلحت مبدل، مبدل اختیاری یا واقعی اولی، برای مبدل میسید معمولاً به واقعی اولی یا اختیاری. این یک، لظهور لسان دلیل. خب براتون مثال زدم دیگه، مثلا از تراب و احد و طهورین یکفی که عشر سنین، او ظهور، عطب از ظهور قبلیه، ظهور حال شارع، ظهور حال مولا در این که او در مقام بیان تمام آن چیزیست که واجب است ابتداءن و انتهاءن، ابتداءن در وقت، انتهاءن این خارج وقت، مقصودش اینه ابتداءن فی الوقت، انتهاءن فی خارج الوقت، فی مقام بیان تمام ما یجب ابتداءن و انتهاءن علل مزتر، علل مریض، در مقام بیان تمام آن چیزی است که واجب است بر مریض. فإن سکوته، بزنید به مولا، بزنید به مولا، از وجوب قضا حین اذن یدل علی عدم وجوب قضا، دلالت میکند بر عدم وجوب قضا. اینجا توجه دوستان داشته باشن که ظهور حالهی و سکوته به دلیل نمیشه زد، چون ظهور حال دلیل اصلا معهود نیست در کلمات اصولیون و جمله های صدر، همچی ظهور حال دلیل. سکوت هم نسبتش به دلیل مجازیه، نسبتش به مولا حقیقیه، به همین جهت هم ظهور حالهی رو هم سکوته رو هر دو رو بزنید به مولا. مولا هم که داشتیم بالا دیگه بحثی نیست، هرچند یه مقدار فاصله افتاد. یا شاره مثلا که از لسان عبارات مشخص. نکته ای که هست اینه که من عقیدم این است که این که ایشون داره میگه فقط اطلاق مقامی میتونه باشه، نه اطلاق لفظی، اطلاق مقامی به این معنا که مقام اقتضا داشته باشه که مولا هر وظیفه‌ای که مکلف تا آخر عمر نسبت به وقت استرار دارد بیان کنه. خب این مقام اقتضا میکند که او اگر قضا رو بعد از یافتن آب واجب میبینه ذکر بکنه، اما ببینیم سکوت کرده، لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. میشه اطلاق مقامی. اما خب با تعبیرهای سرد خیلی نمیسازه، چون که لسان دلیل امر استدلالی و اطلاق این دلیل. اما خب اونجا اطلاق لفظی سخته کسی بگه، از باب اطلاق لفظی نیست، اطلاق مقامیه. در کفایی هم که آخون تمسکه به اطلاق میکنه، اما به اطلاق مقامیه، اطلاق لفظی نیست. و البته این اطلاق هم لزوماً مال این دومی نیست ها، نسبت به ظهور لسانش فی وفاء البدل به تمام مصلحت المبدل هم میتونه اطلاق مدخلیت داشته باشه. یعنی مثلا از اطلاق خطاب از تراب و احد و تهورین یکفی که عشر سنین کسی استظهار کنه که مصلحت به دست آمده از مأمور به استدلالی وافی به تمام مصلحت مأمور به واقعی است. اما خب تعبیر ایشون یه جوریست که انگار من لسان دلیل الامر یه چیز، اطلاق دلیل الامر هم چیز دومی است، مثلا با توضیحی که ایشون میده. چون او نمیگه، اگه او میگفت که قطعا این دوتا رو در مقابل هم، چون با واو میگه اینجور از میکنه لسان دلیل الامر استداری و اطلاقش. این حتی در اون بخش اول ظهور لسانه بی وفا بدل به تمام مصلحت مبدل هم میشود پای اطلاق و وسط کشید، به این فقیه با تکیه بر اطلاق این خطاب در جایی از یک دلیلی بفهمد وفاء مأمور به استدلال و نسبت به مأمور به واقعی. حالا به هر حال فقیه اگر به یکی از این دو طریق راه یافت به اجزا، اینجاست که از طریق تیتری که ما واسه این بحث تعیین کردیم به اجزا راه نیافته، یعنی از طریق دلالت الاوامر استدلالیت علی الاجزاء عقلن نیمده جلو، برای که از طریق دیگری غیر از عقل ورود کرد. نه معقول نیست، بالاخره بدل اونه، به هر حال مأمور به استدلالی بدل مأمور به واقعی است، یعنی بعد همون راستا باشه ملاکش. بله این معقول نیست که مثلا بخواد بدل یک شی ملاکی کاملا بی ربط به اون شی داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.